خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. آرزو داریم که همیشه تنتان سالم باشه و جانتان جور باشه و دلتان شاد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در دو جلسه قبل در خدمت همکار دکتر خود ما جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص امراض عفونی داخلی یا آنتونی بودیم. آقای دکتر نکات مفیدی را در زمینه چگونگی تغذیه مناسب در ساعات افطار و سحری برای روزه‌داران گفتند و مواردی را برای سلامتی و بهتر شدن صحتمندی ما بخصوص در ماه رمضان و روزه یادآور شدند. امروز بعد از موارد کلی در زمینه تغذیه میخوایم در رابطه با شرایط بعضی از مریض‌ها و کسایی که مریضی خاصی دارن یک صحبت کلی و کوتاه با جناب دکتر احمدی داشته باشیم که دعوت میکنیم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
من خدمت شما، تمامی همکاران محترمتان و همه شنوندگان عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. انشاءالله که خوب و سالم باشین و آرزو میکنم طاعت و عبادت همه قبول درگاه الهی باشه.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم فرصتی شد در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در دو جلسه قبل راجع به سحری و غذا خوردن در سحری گفتین که روزداران عزیز توجه بکنن که در سحری کوشش کنن یک غذای مناسب و مقوی به اندازه کافی مصرف بکنن، چون که در طول روز و روزداری خب بدنشان دچار کمبود کالری و موارد ضروری نشوه و سلامتشان حفظ شوه. آقای دکتر، ما با این توصیه شما نگرانی و تشویش کسایی رو دارم که سعی دارن پرخوری بکنن و در سحری غذاهای پرچرب و مثلا گوشت و چربی فراوان مصرف بکنن و بعد هم بگوین که دکتر برنامه زربان توصیه کرد که غذاهای مقوی و کافی مصرف بکنید. در این رابطه چه نظری دارن آقای دکتر؟
نه دیگه، من تأکید کردم که ما باید غذای کافی بخوریم، نه زیاد نه بیرویه. به هر حال ما اونمو گپی را که اولم زدیم و خود ما میفهمیم که ببین امی زیاد خوردن واقعا به نفع ما نیست. یعنی امروز هر آدم کلانسال ایره متوجه میشه که پرخوری خوب نیست و به ضررشان است. این موردم که شما اشاره کردین گفتم گپ ما به این معنا نیست، توصیه طبی به این معنا نیست که ما بیایم زیاد خوری و پرخوری بکنیم یا غذای پرچرب بخوریم. خب اینا کلش عوارض داره، هم برای امی هاضمی ما، هم برای قلب ما، هم برای فشار خون ما، هم برای جسم ما، بحث وزن ما و چیزهای بسیار مختلف دیگه که حالی وقتش نیست، برای کبد و جگر ما. میفهمین غذای پرچرب اینا کلشان در دراز مدت مشکل ایجاد میکنه. ما حرف ما اینه میسته که ما غذای مقوی و خوب به اندازه، به اندازه کافی در سحر استفاده بکنیم و مصرف کنیم.
بله، خب بریم سراغ بحث بیماران. در حوزه‌های مختلف به هر حال بیمارانی هستن که در ماه مبارک رمضان باید احتیاطاتی داشته باشن. اگر موافق باشین از کسایی شروع بکنیم که در دستگاه گوارششان مشکل دارن، به صورت خاص کسایی که دچار مشکل معده هستن، اینا باید چیکار بکنن، چه احتیاطاتی رو باید بکنن که در ماه مبارک رمضان دچار مشکل نشوند؟
ببینین ما در رابطه با اونایی که ناراحتی و بیماری معده دارن، اثنا عشر دارن و همینطور این گپی که من مقدمتاً میخوام ذکر بکنم راجع به دیگر بیماری ها، بجز بعضی از مریضی هایی که مخصوصاً خوب علم طب توصیه میکنن که اونا مثلا باید روزی خود افطار بکنن و نمیتونن روزه بگیرن طبق دستور اسلام و شرع مقدس که اجازه را داده، آدمای دیگه باید توجه بکنن که ببینین اونایی که ناراحتی میده دارن، اگر ناراحتی و بیماری و مریضی میدیشن قسم است که اینا باید هر روز باید دوا بخورن. این به سلامتشان و زندگیشان وابسته به ایسته که اینا باید دوا و درمان لازمه باید داشته باشن مرتب. اینجا دو حالت داره. اگر واقعا طبق نظر دکتر معالجشان اینا باید در روز مثلا هر 8 ساعت باید یک دوا را بخورن، اگر نخورن دوچار مشکل میشن، دردشان بدتر میشه، بیماریشان شدیدتر میشه، یک عوارض و یک نتایج بسیار بدی را میتونه در دراز مدت برای او داشته باشه، طبق نظر پزشک معالج خود میتونن که اقدام بکنن و از او راهنمایی لازمه بگیره که آیا این روزه گرفتن برای ما مضر است یا کدام توان برای ما نداره. این را باید مشخص بکنن. بسیاری از کسایی که ناراحتی میده دارن اینا کسانی هستند که اینطور میان برای ما هم اینا در معاینه خانه میاین، در کلینیکی که ما کار میکنیم مراجعه میکنن، این سوال میشه که ما یک ناراحتی میده دارم، روزه بگیرم یعنی چی چیزایی را مراعات بکنیم که دوچار مشکل نشوم؟ ما این از در تغذیه باز چیزهایی را که اینجا برای عموم مردم گفتیم برای اونا هم میگیم، باز مخصوصا برای اونا میگیم که اگر شما فکر میکنین با روزه گرفتن مثلا در طول روزهای دیگه شما دوا نمیخوردین، خوب بودین، با پرهیز خوب بودین، در ماه رمضان اگر فکر کردین و تجربه کردین که بدون دوا خوردن بازاب میشین و اذیت میشین، اینجا ما توصیه میکنیم که چون یک فاصله طولانی مدت گرسنگی با وجود میآید، میگیم که برای کنترل اسید معده و ترشحات معده شما این دوا را مصرف کنین. با دکتر معالج خود مراجعه میکنه، میتونه برای افطار و سحریشان یک دوایی را تجویز بکنه، اینا منظم پرهیز بکنن، رعایت رژیم غذایی را بکنن، دوای خودم بخورن، انشالله که مشکلی براشان پیش نمیه. یک مقدمی که کلی باز ما باید اشاره بکنم، شما میفهمین که بحث مریضی ها دکتر صاحب ایسته که اگر روزه باعث مریضی شوه و یک مریضی را بدتر بسازه، باید که ما به عنوان مریض مراقبت میکنم، توجه لازم انجام میتم، دوای خودم به موقع میخورم، هر توصیه‌ای را که دکتر معالج ما برای ما کرده ما اونا را رعایت میکنم، باز هم روزه گرفتن باعث بیماری شوه، باعث تشدید شدن و بدتر شدن بیماری قبلی ما شوه، در هر دو حالت اینجا با نظر پزشک نفر میتونه که روزی خود افطار کنه و روزه نگیره. باز در شرایط بهبودی وقتی خوب شد، سالم شد، او را قضا بکنه. ولی زیادتر این مسائل مربوط به خود مریض میشه. اینمی توجهی به این که وقتی من ناراحتی میده دارم، اگر فلان پرهیز رو رعایت بکنم، فلان چیز نخورم، فلان چیزا رو بخورم، دوای خود به موقع درمی افطار و سحری بخورم، اگر کدام مشکل پیش نیامد، اینجا دیگه واجب است که او روزی خود بگیره و هیچ مشکلی هم به وجود نمیآید. اما اگر کسایی که باز تکرار میکنم ناراحتی میده دارن، مریضی میده و اثناعشر دارن، با روزه گرفتن مریضیشان بدتر میشه، دیگه قابل تحمل نیست و عوارض بسیار جدی میتونه براشان داشته باشه، اینجا با مشورت دکتر معالج خود باید که اقدام لازم برای معالجی خود و ادامه معالجی خود و سلامت خود داشته باشه.
بله، ما در جامعه افغانستان دکتر معمولا مشکلی که در ارتباط با دوا خوردن، روزه گرفتن و روزه نگرفتن داریم، بیشتر به این سمته که خیلی از وقتا بیماری های وجود داره که اینا به هر حال لازم هست که روزه نگیرن اما روزه میگیرن. این یک مقدار مشکل ساز است. ما نمونه ها خیلی داریم، کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان به پزشک مراجعه کرده، فشار خون بالا داشته، دوا تجویز شده که استفاده کنید، گفته خب تا اذان مغرب من استفاده نمی کنم، قبل از اذان مغرب دچار سکته مغزی میشه و سال هاست که گوشه خانه افتاده. در این حوزه متاسفانه ما در افغانستان به نظر میرسه که مشکل بیشتری داریم.
بله، ما باز اینجا تاکید میکنم، ببینین شرع مقدس، دین اسلام، علما، اینا که برای ما اجازه دادن که کسی که مریض هست، کسی که مشکل داره، میتونه یک واجب از گردن او ساقط شوه، رفع شوه و در اون شرایط مریضی خود مثل روزه را نباید بگیره، یک حکم است. ما ایره از علما شنیدیم که اگر یک روزه، یک کسی روزه بگیره و این روزه باعث به خطر افتادن سلامت و صحت یک نفر شوه، باعث مریضی شوه، یا یک مریضی که داره بدتر کنه، یا اینمی نقطه شما که برای نجات جانش باید او دوای خود و او پیچکاری خود و او تابلت و قرص خود باید هرچی زودتر بخوره که فشارش کنترل شوه، ای خودش نه تنها با سلامت خود و با زندگی خود که شما اشاره کردین آسیب زده، بلکه امی خود روزی رم که تا شو گرفته باطل است. حکم شرعی است یک کسی که روزی را گرفته که این روزه برای سلامت او ضرر داشته. واقعا البته اینجا باز او دستی دیگه مردم هم چیز بکنین که دنبال ایستن که از یک دکتر یک گوشی یک گپ بشنوا بیا بگه دکتر گفته روزه نگیر. ایران باید توجه بکنیم این حکم خدا است، این واجبات الهی است که به اصطلاح بهانه پیدا کردن و دنبال بهانه گشتن دیگه این کارش معلوم است که چیست. ولی آدمایی که نی روزه گرفتن برای مریضیشان ضرر داره و این روزه را نباید بگیرن، اینا واقعا به حکم دین اسلام باید روزی خود نگیرن و هر وقت ان شاء الله سالم شدن باز روزی خود قضا بکنن. و اتو مواردی که شما اشاره کردین نی، اینا باید توجه کنن که از نظر اسلام و خداوند متعال سلامت یک مؤمن، صحت یک مسلمان بسیار بسیار مهمتر از این واجبات روزمره است که خود قرآن کریم و شرع گفته که در شرایط مریضی شما میتونین که استثناء باشین.
آقای دکتر، اگر در بحث بیماری دستگاه گوارش شما صحبتی ندارید، ما سوال دیگه مطرح بکنم. اگر نکته باقی ماندم،
من فقط اینقدر میگم که دوستای ما که خدای نخواسته مریضی گوارش دارن، در رابطه با تغذیه خود زیادتر توجه کنن، چیزای محرک کم بخورن، او غذاها و خوراکیایی که میفهمن برشان ضرر دارن در ماه روزه بسیار جدی و زیادتر اینا را مراعات کنن که خدای نخواسته مشکلشان بدتر نشه و بتونن در کنار امو مریضی خود روزی خودم بگیرن.
خیلی خوب دکتر، خبر از اتاق فرمان بگیریم، باز برگردیم در ارتباط با بقیه بیماری ها با شما صحبت بکنم.
خواهش.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم های اطرافش مثل سینوس ها، مثل گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولا در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه. مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه، فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه، در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره، افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستند، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماری ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد، ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه دکتر مالی جناب دکتر محمد نبی احمدی توصیه های مهم و مفیدی را در رابطه با تغذیه مناسب در سحری و همینطور در مورد افراد با مریضی و بیماری هاضمه و گوارش ارائه کردند. ای که آدم های مریض و با مشکلات معده و جهاز هاضمه واقعا چه نکات و مواردی را باید رعایت بکنم تا بتانن با رژیم و پروگرام غذایی مناسب و پرهیز کردنهای ضروری و مصرف دواهای خودشان زیر نظر دکتر مالش هم مشکلشان کنترل شوه و هم بتانن روزه بگیرن، و در غیر این صورت طبق نظر دکتر مالش واقعا اگر ضرورت وجود داشته باشه میتونن روزه نگیرن، که البته با تجربه خود شخص هم خیلی مربوط هست. با هر حال ادامه بحث را در مورد دیگر امراض با جناب دکتر احمدی پیگیری میکنیم. آقای دکتر، در مورد بیماران و مریض هایی که دیابت دارن یا شکر خونشان بالا هست صحبت بفرمایید و ای که اینا چه کار باید بکنن؟
ببینید، ما در بیماران دیابتی و اونایی که مرض شکر یا مرض قند دارن، ما دو گروه داریم. یکی اونایی که وابسته به انسولین هستن، یعنی اینا انسولین تزریق میکنن، زرق میکنن روزانه. در پزشکی و در طب ای توصیه میشه که کسایی که انسولین مصرف میکنن به خاطر ای که او سیستم بدنشان به طور منظم و دقیق کنترل شوه، توصیه میکنن که اینا نمیتونن روزه بگیرن.
بله.
مگر اینکه یک موارد استثناء وجود داشته باشه، طبق نظر پزشک متخصص معالج، متخصص معالجشان، شرایط کنترل دیابت و قند خونشان قسمی باشه که با امی دو وعده انسولین زرق کردن کنترل باشه، در طول روز دچار مشکل نشون، دچار افت قند و هایپوگلیسیمیا نشون، مشکلاتی که میتونه بسیار خطرناک باشه برای سلامتیشان، برای وجودشان، برای صحتشان. اگر نمیشه او با نظر دکتر معالج اینا میتونن که روزه بگیرن، ولی معمولا اینا نمیتونن روزه بگیرن. ولی اونایی که قرص میخورن، اونایی که با تبلت و قرص دیابت برای معالجیشان قند خود کنترل میکنه، اینا میتونن روزه بگیرن، به شرطی که باز با نظر دکترشان رژیم غذایی خود، برنامه غذایی خود کنترل شده مصرف کنن، دوای خود از سر موقع به موقع افطار و سحری استفاده بکنن، و در طول روزم ثابت شوه برای اینا که ما دچار مشکل نمیشم، آب فراوان بخورن، چون میفهمین کل ما و شما از جمله دیابتی ها باز فوق‌العاده به آب نیاز دارن که به اندازه کافی باید به بدن اینا، به گرده ها و کلیه هایشان و کل وجودشان آب کافی باشه. اینا اگر میتونن رعایت کنن میتونن روزه بگیرن. و نقطه دیگه ای که بسیاری از دیابتی هایی که قرص و تابلت میخورن و انسولینی نیستن، یعنی انسولین زرق نمیکنن، از روزه گرفتن سود میبرن. یعنی قندشان اگر در پیش از روزه کمتر کنترل بوده، خوب کنترل نبوده، دمای روزه اینمی گرسنگی و غذا نخوردن از صبح تا شب اینمی باعث میشه که قندشان بسیار خوب کنترل شوه. برای همی دیابتی هایی که مصرف قرص و تابلت دارن، اینا میتونن با نظر دکتر خود با رژیم مناسب اصلا روزه را بگیرن به عنوان یک چیز مفید برای سلامتیشان.
بله، و خدمت شما عرض کنم، خب بیماران دیگه هم داریم، کسایی که فشار خونشان بالاست، کسایی که بیماری قلبی دارن، کسایی که بیماری کلیوی دارن. من تک تک سوال نکنم با توجه به وقت کمی که داریم. دکتر،
ما باز راجع به همه اینا ما یک نقطه رو بگویم که همه این افراد باید پیش از ماه مبارک رمضان با دکترای معالج خود مشورت بکنن. او کسی که هایپرتنشن یا فشار خون داره، فشار خون بالا داره، این آدم اگر نیاز باشه که در روز دو وعده یا سی وعده در وقت‌های منظم باید دارو بخوره، دوا بخوره، یا آدم روزه از گردنش ساقط است در شرایط بیماری. بیماری قلبی که مخصوصا اونایی که اپریشن و عمل جراحی قلب کردن و دوای خاصی باید بخورن، مشکلات عروق قلبی دارن، اینا باید اگر لازم است که منظم دوای خود بخورن، به خاطری که خطر بسیار میتونه جدی باشه اگر دوای خود منظم نخورن سر وقت، اینا باید دوای خود بخورن و روزه از گردنشان ساقط است. اونایی که مشکلات گرده و کلیه دارن، اگر کلیه هایشان سنگساز است، بسیار قوی و بسیار جدی، یا بعضی بیماری های دیگه که در کلیه هست که اینا باید برای سلامت خود مرتب با نظر دکتر خود دوا و درمان لازم صورت بتن، اینا هم باید با نظر دکترشان دوای خود ادامه بتن و به هیچ وجه روزه گرفتن نباید مانی ایشوه که اینا دوای خود نخورن و از او طرف سلامت و صحتشان و زندگیشان خدای نخواسته به خطر بیفته و مشکلات برشان به وجود بیاره. اینا توصیه های عمومی و کلی طبی و دکتری است.
بله، خب دکتر، ما حدودا یک دقیقه زمان داریم. من یک سوال خیلی سریع مطرح بکنم. کسی در طول ماه مبارک رمضان دچار بیماری عفونی میشه و شما مراجعه میکنه، تابلت براش تجویز میکنین هر 12 ساعت، بعد استنباطیه که خب دو بار در روز باید بخورم دیگه، بعد از افطار میخورم و زمان سحر میخورم، روزی خودم میگیرم.
بسیاری وقتا میشه این کار انجام بتن. درسته او فاصله یک 8-12 ساعت نیست، 8 ساعت است مثلا یا 8-9 ساعت است، ولی میتونم اول افطار یک کمی که غذا خورد قرص خود و دوای خود استفاده کنه و آخر سحری استفاده بکنه. میتونیم به خاطر ارزش روزه ایره رعایت بکنیم که پروا نداره 12 ساعت فیکس و دقیق نباشه، همین افطار و سحری استفاده بکنن اینش، مگر اینکه خدای نخواسته موارد بسیار استثنایی باشه که اون دکتر میگه براش، ولی کم داریم. میشه در این دو وادی افطار و سحری استفاده بکنه، ان شاء الله خوب میشن.
با پزشک هم میتونیم توصیه بکنیم که اگر بیمار شما با دو بار در روز قابل درمان هستن، دیگه داروی تجویز نکنین که سه بار در روز استفاده کنن.
بسیار نقطه مهم است که ما اگر میتونیم یک مریضیش با یک وعده دوا دادن یا با دو وعده دوا دادن خوب کنیم، دوایی که باید 3 وعده یا 4 وعده مصرف شوه از او دوا استفاده نشوه.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشی.
خدا نگهدار. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زهروان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زهروان.
امروز دیابت از شایع‌ترین عوامل نابینایی در جهان شناخته شده است و به طور معمول افرادی که بیماری دیابت کنترل نشده دارند دچار این عارضه می شوند. عوارض چشمی بیماری قند می تواند به عروق خونی شبکیه آسیب جدی وارد نماید که رتینوپاتی دیابتی نامیده می شود. در این بیماری که به دلیل سطح بالای قند خون به وجود می آید، بخش خلفی چشم یعنی شبکیه آسیب می‌بیند. چنانچه این بیماری به موقع تشخیص داده نشود یا درمان نگردد، می‌تواند منجر به نابینایی شود. با این حال معمولاً سالهای زیادی طول می‌کشد تا رتینوپاتی دیابتی تا حدی پیشرفت کند که تهدیدی برای بینایی فرد ایجاد کند. برای به حداقل رساندن خطر این عارضه، مبتلایان به دیابت بایستی همواره مطمئن باشند سطح قند خون، فشار خون و کلسترول آنها همیشه تحت کنترل است. همچنین نوبت‌های غربالگری جهت مشکلات چشمی دیابت که توسط پزشک متخصص برای این بیماران تعیین شده است را در نظر داشته باشند. معاینه غربالگری سالیانه برای تمامی افراد مبتلا به دیابت بالای 12 سال توصیه می شود تا مشکلات مرتبط به دیابت در شبکیه در مراحل ابتدایی تشخیص داده شده و درمان گردند. از آنجا که این عارضه در مراحل اولیه علائم چندانی بروز نمی دهد، بدون معاینه قابل شناسایی نیست. با این حال علائم اولیه بروز رتینوپاتی دیابتی از طریق بررسی نتایج عکس برداری مربوط به معاینه غربالگری برای مشکلات چشمی دیابت توسط پزشک قابل تشخیص است. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 به طور بالقوه مستعد ابتلا به رتینوپاتی دیابتی می باشد. چنانچه مدت زمان طولانی به دیابت مبتلا باشید، سطح قند خون شما برای مدت زمان طولانی بالا بوده و تحت کنترل نباشد، مبتلا به فشار خون بالا باشید، کلسترول بالا داشته باشید و اینکه در دوران بارداری باشید. به محض اینکه هر کدام از این علائم را تجربه کردید، سریعاً به چشم پزشک مراجعه کنید و منتظر نمانید تا نوبت بعدی غربالگریتان فرا برسد. کاهش تدریجی بینایی، دیدن لکه های متحرک در مقابل چشم، دید مبهم و تار و احساس درد یا وجود قرمزی در چشم. این علائم اگرچه لزوماً به معنای ابتلا به رتینوپاتی دیابتی نمی باشند، اما باید جدی گرفته شوند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
چه کنم ای ماه تابان، شام هجران، چه کنم زغمت چون سازم، شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. عشقت زادم ز فراقت در فریادم، تو بیا ای یار دیری، ببرم چون جان شیری، مده چون زلفت بر بادم، به هوای تو چون فرهادم. شب همه شب شد نغمه گری، کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را، نه پیامی از تو یارا، شده دل پا بست مویم، نرود برهی جز کویم، چه شود از روی یاری، ز دل تنگم یاداری. در شب هجران ماه منی، لیلی مجنون خواه منی، مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. چه کنم ای ماه تابان، ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم، شده بسته ره پروازم، چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان دلبم، مهرت به جانم زد شد، شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مره خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خود دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در برنامه امروز میخواییم شما را به تالاب بین المللی قوری گل در غرب ایران ببریم. همراه ما باشید. تالاب بین المللی شوری گل یا قوری گل، تالاب زیبا در شمال غرب ایران به وسعت 200 هکتار است. این تالاب در استان آذربایجان شرقی و 15 کیلومتری منطقه خوش آب و هوای بستان آباد واقع است. منطقه توریستی که به دلیل داشتن آب و هوای معتدل در تابستان تفرجگاه بسیاری از مردم و مسافران می باشد. قوری گل یا شوری گل نامی به زبان ترکی آذری است که مردم محلی بر این تالاب نهادند. عمیق‌ترین نقطه دریاچه قوری گل بیش از 10 متر ارتفاع دارد. این تالاب یکی از منابع بسیار مهم زیست محیطی استان است که در سال 1354 هجری شمسی در کنوانسیون رامسر با عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی به ثبت رسید. 36 سال بعد با دلیل اهمیت اکولوژیکی تالاب، این اکوسیستم مهم تحت عنوان منطقه حفاظت شده قرار گرفت. دوستان عزیز، ویژگی منحصر به فرد تالاب بین المللی قوری گل آب شیرین آن است. تالاب بین المللی قوری گل یک تالاب بسته است. بزرگترین منبع تامین کننده آب این تالاب از ذوب برفای زمستانی است که از کوههای اطراف سرچشمه می گیرد. همچنین آب باران، روانابها و نیز چشمه های زیرزمینی که در کف دریاچه جریان دارد از دیگر منابع تامین کننده آب تالاب بین المللی قوری گل است. منطقه مجاور تالاب شامل استپ‌های نیمه خشک، سکونتگاه‌های کوچک و زمین‌های کشاورزی است. آبیاری زمین‌های زیر کشت روستاییان پیرامون دریاچه از آب این تالاب تأمین می‌شود. مسئولان محیط زیست استان به منظور حفاظت هرچه بیشتر تالاب، تدابیری در خصوص تأمین آب و جلوگیری از خشک شدن آن در سال‌های خشکسالی اندیشیدند. احداث کانال صبریچای از ارتفاعات رشته کوه سهند از جمله کارهایی است که برای انتقال و تأمین آب تالاب در فصل غیر زراعی صورت گرفته است. ویژگی‌های تالاب بین‌المللی قوری گل حیات وحش آن است که این منطقه را به محیط مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی و مطالعه، آموزش و تحقیق تبدیل کرده است. گونه‌های جانوری و گیاهی متعددی در این تالاب وجود دارد. بیش از 100 گونه جانوری شامل 14 گونه خزنده، 4 گونه دوزیست، 92 گونه پرنده و یک نوع ماهی کپور در این تالاب و منطقه حفاظت شده قوری‌گل زندگی می کنند. ماهی کپور گونه معرفی شده به تالاب است و گونه مهاجم تلقی می شود. از گونه های جانوری می توان به پستاندارانی چون موش کشزار، موش مغان، گرگ، روباه و سمور سنگی اشاره کرد. بیشتر این گونه های جانوری منطقه را گونه پرندگان تشکیل می دهد که با جمعیت چشمگیر 3500 تا 4000 قطعه در پهنه دریاچه مشاهده می شوند. تالاب زیستگاه شماری از پرندگان مهاجر آبزی و حمایت شده است. در این تالاب 92 گونه پرنده آبزی وجود دارد. اردک سفید، اردک مرمری، اردک بلوطی، گیلانشای خالدار، اردک سرسیاه و بوتیمار کوچک از پرندگان حمایت شده تالاب هستند. همچنین انواع قورباغه ها، خزندگان نظیر مارهای چلیپر، پلنگی، گرزمار و مارمولک های بزرگ در این تالاب زندگی می کنند. اینم باید بگوییم که ارتفاعات مشرف به تالاب محل گذر و زیستگاه گونه های کمیاب قوچ و میش های ارمنی بود. این گونه جانوری با قوچ و میش های منطقه سهن واقع در غرب و جنوب غربی استان در ارتباط بودند. در دهه های اخیر به علت توسعه شهری و ایجاد صنایع در مسیر به ندرت این گونه جانوری در منطقه دیده شده است. به منظور حفاظت از گونه جانوری حیات وحش تالاب بین المللی قوری‌گل، در سال 1373 هجری شمسی این منطقه جز مناطق شکار ممنوع اعلام شد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
تونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران و تالاب قوری‌گل در استان آذربایجان شرقی آمدیم و شما را با این تالاب زیبا آشنا می‌کنیم. همراه ما باشید با ادامه برنامه. عزیز بیش از 280 گونه گیاهی در حوزه آبریز تالاب بین المللی قوری‌گل وجود دارد. این گونه ها شامل گونه های مرتعی اطراف تالاب، گونه های کنار تالابی، بندرخاک، غوطه‌ور و شناور می باشند. گیاهان ساحلی بندرخاک نظیر جگن، لوی و نی در مناطقی با ساحل کمشیب و بافت خاک سنگین توان رشد بالایی دارند و زیستگاه بسیار خوبی ایجاد می کنند. از گیاهان حوزه آبریز قوری‌گل می توان به بومادران، شنگ، گل گندم، آلبالوی وحشی، زنبق کوهی، شیرین بیان و نسترن اشاره کرد. نی، لوی، عدسک آبی، بارهنگ آبی، آلاله آبزی، قوشاب شانه‌ای، انواع جلبک و فیتوپلانکتون از جمله گیاهان غوطه‌ور و شناور تالاب می باشند. ویژگی ها و جاذبه های گردشگری تالاب بین المللی قوری‌گل نظیر وجود چشمانداز مناسب، تنوع پرندگان آبزی و حیات وحش آن را از مراکز گردشگری و سیاحتی مورد علاقه مردم استان آذربایجان شرقی قرار داده است. همچنین مسافرانی که از جاده ترانزیتی تهران تبریز استفاده می کنند برای لذت بردن از طبیعت زیبای تالاب قوری‌گل به این منطقه وارد می شند و زمانی را برای استراحت در این تفرجگاه زیبا اتراق می کنند. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. در برنامه امروز تالاب قوری‌گل در استان آذربایجان شرقی را خدمتتان معرفی کردیم. در برنامه آینده یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران را به شما معرفی می‌کنیم. از طریق سایت هم می‌تونید برنامه‌های ما را بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. پیروز و تندرست باشید تا فرصت دیگر. خدا نگهدارتان.
در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه شوید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا آمریکا نگاه از درون.
بنام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. به همراه آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیلها آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. شنونده برنامه این هفته دعوت میکنم باشید، اما نخست عناوین مهم. انتقاد از اقدامات تبلیغاتی آمریکا در زمینه کمک به غزه. چالش‌های بایدن برای انتخابات 2024. و رأی دیوان عالی آمریکا به سود ترامپ. خب دوستان، خدمتان هستیم. در ششمین ماه جنگ غزه و تداوم نسل کشی مردم مظلوم نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، آمریکا که شریک جنایات این رژیم است، در واکنش به افزایش انتقادات داخلی و جهانی از حمایت‌های گسترده سیاسی نظامی از تل آویو، اقدامات تبلیغاتی را اخیراً ظاهراً برای کمک به ساکنان غزه صورت داده که البته با انتقادات زیادی هم مواجه شده است. از جمله آوریل بنوا، مدیر اجرایی سازمان پزشکان بدون مرز، با اشاره به طرح ایالات متحده برای ساخت یک اسکله موقت در غزه به بهانه افزایش جریان کمک‌های بشردوستانه گفت واشنگتن قصد دارد با این کار افکار عمومی جهانیان را از مشکلات واقعی نوار غزه که عبارت از حملات وحشیانه نظامیان صهیونیست به این منطقه و محاصره تنبیهی فلسطینیان غیر نظامی در نوار غزه است منحرف کند. وی با بیان این که وضعیت موجود در غزه حاصل یک مشکل سیاسی است نه یک مشکل لوجستیکی، خاطر نشان کرد آمریکا به جای تمرکز بر ساخت این کریدور بر ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق مسیرهای موجود پافشاری کند. وی تصریح کرد برقراری آتش بس تنها راه تضمین واقعی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه می باشد. اما در خصوص موضوع کمک رسانی به مردم غزه که از سوی مقامات آمریکا این روزها مطرح میشه، با هم تحلیلی بشنویم از دکتر صاحب سید هادی سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
کاخ سفید الان دنبال اعاده حیثیت خودشه، چون خیلی جلو رفتن و خیلی افراد کردن. یعنی الان وضعیت انتخابات بایدن به شدت کاهش یافته، فلیدا برای اولین بار بعد از حدود 5 ماه اندی از جنگ غزه، بایدن در سخنرانی سالانش میگه که وضع غزه فجیع است و بیش از 30,000 نفر کشته شدن و از قابل تحمل نیست و باید حتماً اسرائیل اجازه بده کمک های انسان دوستانه وارد غزه بشه. این نشون میده که کاخ سفید هم به دقت رصد میکنه تحولات رو و هم نگرانه که وضعیت انتخاباتی خودشون در واقع آسیب جدی ببینه، چون اکثر کسانی که طرفدار سمپاتی دارن نسبت به حزب دموکرات یا مسلمان ها هستن، مهاجرین آفریقایی هستن، از آمریکا لاتین هستن، فلسطینی ها و عرب های مهاجر هستن. خب اینا بخش عمده ای از آرای بایدن رو تأمین میکردن و این سخنرانی که در واقع کرد برای اعاده حیثیت خودشه که نه، ما در کنار فلسطین ها هستیم در این حالی که نمیخواییم اسرائیل شکست بخوره. جنگ غزه رو به طور جدی عرض میکنم. به حسب ظاهر اسرائیل دارن جنگن، ناتانیاهو تصمیماتی میگیره، اختلافات تاکتیکی بینشون هست، ولی جنگ رو آمریکا داره مدیریت میکنه. پلهای هوایی رسوندن تسلیحات مرگبار از آمریکا، از فرانسه، از انگلیس، از آلمان، از کانادا، این آمریکا داره مدیریت میکنه و حتی خود روزنامه‌های مورد توجه جامعه آمریکا، مخصوصا واشنگتن پست که گرایش چپ داره، اعلام کرد که تاکنون 25 آمریکایی در غزه کشته شدن. این مسئله مهمیه. بنابراین اگر واقعا آمریکا میخواد، چرا باریزی میکنه از آسمان؟ خب دستور بده معبر رفح باز بشه. مصری‌ها تایید نمی‌کنن. یا همین بندر شناوری که الان میخوان در سوال غزه بزنن برای رسوندن کمک انسان دوستانه. این چنین نیست که بگه که از اسرائیل اجازه بگیره تا به خواست مثلا حالا اسرائیل اگه میتونست جلوش باریزه چرا جلو باریزه غزه رو در دور از آسمان نگرفتن؟ ولی من میگم کل مجموعه عملیاتی که آمریکا داره انجام میده واقعا برای کمک به مردم فلسطین نیست، وگرنه سه قطعنامه وتونینی کرد برای آتش بس و ورود کمک و انسان دوستان به غزه. فصل انتخابات نزدیک، ترامپ هم اجازه پیدا کرد از سوی دادگاه عالی فدرال که میتونه کاندیدا بشه، لذا فشار در واقع بر هم بایدن و بر حزب دموکرات آمریکا داره روز به روز بیشتر میشه، لذا مجبور به بازنویسی و بازخوانی عملکرد زشتشون در رابطه با فلسطین هست.
خب شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید، بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. صحبت های دکتر صاحب سید افکاهی را به اتفاق شنیدیم، اما در خصوص حمایت های گسترده امریکا از جنایات رژیم صهیونیستی و به خصوص ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی، چنانچه در جریان هستید، این موضوع یعنی مخالفت افکار عمومی امریکا با ادامه حمایت ها از رژیم صهیونیستی به خصوص در زمینه ارسال سلاح، با هم تحلیلی در ادامه بشنویم از محترم محمد علی شفیعی، کارشناس سیاسی.
یه نظرسنجی که در واقع مؤسسه یوگاوی که یکی از معتبرترین مؤسسات نظرسنجی توی آمریکا هست، چند روز بعد از در واقع حمله 7 اکتبر در واقع انجام داده بود، روز 10 اکتبر، که یه جهش تقریبا 16% از حمایت مردم آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی رو این نظرسنجی نشون میداد نسبت به تقریبا 2-3 هفته قبلش، یعنی تاثیر این حملات بود و فضای رسانه‌ای که ساخته شده بود. اما ما الان با گذشت چند ماه از در واقع این اتفاق و جنایاتی که رژیم صهیونیستی توی غزه انجام داد، مردم آمریکا در واقع به نوعی میشه گفت بیدار شدن و دیدن واقعیت این نیستش که رسانه‌ها بهشون نشون دادن و سعی کردن ضریب بدن بهش، و اون اقبالی که در روزهای اول بعد از واقع 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاد نسبت به رژیم صهیونیستی برگشته و به مخالفت با این رژیم در واقع تبدیل شده. بخشیش بخش در واقع حمایت‌های نظامی هستش که آمریکا داره انجام میده که دارن باش مخالفت میکنن، و یه بخشی هم حمایت‌های در واقع سیاسی هستش که داره انجام میشه و این رو هم مردم دارن مخالفت میکنن و جلوش وای میستن، و این دو دسته رو باید در واقع از هم تفکیک کرد. دولت آمریکا هم الان استراتژی که آقای بایدن در واقع در پیش گرفته اینه که ما میبینیم تو رسانه‌ها گفته میشه که نمیدونم جواب تلفن با نتانیاهو نداده یا مخالفت کرده با این حملات و اعلام کرده باید کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه برسه. این در واقع ادبیات سیاسی خودش رو به نوعی اصلاح کرده و اون در واقع محکم پشت رژیم صهیونیستی وایستادن رو به نوعی پس کشیده خودش رو از اون موضع. اما در فاز نظامی می‌بینیم که اصلا هیچ کوتاه اومدنی نیست، حجم کمک‌های نظامی که انجام میشه و حجم سلاح‌هایی که فرستاده میشه تغییری نکرده و بلکه بیشتر هم شده. این تفکیک در ذهن مردم از ابتدا وجود داشته، این در جنس مخالفتشون، و دولت هم داره سعی میکنه فقط به یک جنس اون پاسخ بده، ولی عملا تو فاز نظامی تغییر روی کردی نداشته این موضوع.
امریکا نگاه از درون تقدم حضور شما شنونده های عزیز میشه از رادیو دری، بسیار سپاسگزارم.